دا هانا کاویانی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که پیش از پخش در واقع سخنان آقای براین هوک اون رو با هم میشنویم.
اینجا در جامعه آسیایی یا ایج سوسایتی، یکی از اندیشکده های مهم در شهر نیویورک، براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران یا رئیس گروه اقدام ویژه برای ایران سخنرانی رو خواهد کرد. با توجه به مسئولیت آقای هوک در زمینه ایران، پیش بینی میشه که همه صحبت درباره موضوع تنش در خاورمیانه یا گفتگوی احتمالی با ایران باشه. ما میدونیم که امروز از جمله مثلا بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که زمان یک گفتگو و توافق تازه با ایران هست. ایران شرط و شروطش مهمترینش اینه که تمام تحریم‌های آمریکا برداشته بشه تا بتونه بر سر میز گفتگو با ایران بشینه. ما نشانه‌ای ندیدیم از اینکه آمریکا تمایلی به انجام مثلا چنین کاری داشته باشه یا بخواد چنین شرطی رو برآورده کنه. در نتیجه حالا باید ببینیم که آقای هوک در این نشست چه صحبتایی رو مطرح خواهد کرد. مطمئناً چشم ناظران بیشتر از هر چیزی، حتی بیشتر از این نشستی که الان داره برگزار میشه یا بقیه رخدادهای حاشیه‌ای، سخنرانی فردای رئیس جمهوری ایالات متحده در صحنه علنی مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود که در اون آقای ترامپ مطمئناً صحبت‌های مشخصی رو درباره ایران هم خواهد کرد. اما امروز دوشنبه در نیویورک در مجمع عمومی صحبت‌ها فقط معطوف بر ایران نبوده. به تبع صحبت درباره مشکلات آب و هوا، تغییرات اقلیمی، مسائل متعددی در این زمینه، نشست‌های زیادی امروز در جای جای سازمان ملل برگزار شد و به این مسئله پرداختن. اما باید دید که الان آقای هوک چی میگه در این نشست تا از اینجا به بعد مسیر برای موضوع ایران از دید ایالات متحده آمریکا در نیویورک مشخص تر بشه.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک. تا دقایقی دیگه که سخنان برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران رو بخوایم پخش کنیم از طریق صدای آمریکا، با هم فعلا به چند قطعه موسیقی گوش میسپاریم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Man, can dize mi ban, balde bu hasbe, idone deste, çaşo di bitte, can di be bitte, yade cümoni, idine deyte, mi yare kove, can di şulove, bu de arusi, bu da işana durove.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ می توانید برای ما پیامک بفرستید. 2048 799 599 800.
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست.
واری دا وان دا وان لنا شو ویل کرما شان شوان وی تیکانا هر هزار سوهان ایوانا هزار سیان و غروارانا یا گل سوه ایوانا بردانا شوان شیرین کرماشان ایوانا غزل واری داوان داوان لناو شوهی لکرماشان وار زو بار کردو چی روژیش وگر دو بردو چی جام کرداوا سر پہ حاضر جی ورو باوا دلوان یہ نا بول وے لاوا ہشتی او ستا زون بنو ناوا درم پر پیلا پجارے شو شواری دم اے ہزارے شو
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
همونطور که به اطلاعتون رسوندم، برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران قرار در حال سخنرانی هست در حاشیه 74مین نشست سالانه سازمان ملل که در نیویورک برگزار میشه و در کنفرانس انجمن آسیا. ما این نشست رو و سخنان آقای هوک رو به طور زنده از طریق صدای آمریکا براتون با ترجمه صدای آمریکا پخش میکنیم.
همکاری با کشورهای دیگر گرداگر جان و در منطقه برای مبارزه با افرادگرایی خشونت بار. همانطور که آقای ترامپ در یاز گفت، یکی از بزرگترین چالش های ما غلبه بر افرادگرایی است و غلبه بر نیروهای تروریسم، غلبه بر تروریسم و ایده های پوسیده تروریسم واقعا حیاتی و خطیر برای صلح در خاورمیانه. و به عنوان گوشه از این پیام، رئیس جمهور ایران رو مورد انتقاد قرار داد به خاطر ادامه حمایتش از تروریسم، محکوم کرد جمهوری اسلامی را به خاطر تعمید به خاطر سوخت قرار دادن در آتش خصومت و تلاش کرد برای اینکه جلوی تعمیل اعتبار مالی رژیم اسلامی را بگیره. از زمان بازدید رئیس جمهور بر اساس سودی در ماه می فشار بی سابقه دولت آمریکا روی رژیم ایران گذاشته که جلوی تعمیل اعتبار برای تروریست را بگیره. فشار ما باعث شده که رژیم ایران سیاست خارجی افراطی داشته باشه و ایدئولوژی که به بهای گزافی تمام میشه. این واقعا مدت ها پیش باید انجام میشد. 16 میلیارد دلار خرج کرده رژیم ایران برای حمایت از گروه نیابتیش در سوریه، عراق و یمن طی سالهای اخیر. صدها میلیون دلار خرج کرده روی حوثی‌های یمن و بیش از 100 میلیون دلار در سال میدهد به حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطینی. کارزار فشار حد اکثری ما کم کرده این اعتبار مالی رو و میلیاردها دلار رو از رسیدنش به ایران جلوگیری کرده. از تحریم‌های نفتی ما باعث شده که 50 میلیارد دلار ایران محروم بشه. گروه‌های نیابتی ایران از جمله حزب الله شکایت دارن میکنن به خاطر اینکه پول لازم بهشون نمیرسه و در حالی که فشار ما ادامه پیدا میکنه مشکل خواهد بود که گروه‌های نیابتی بتونن کاری بکنن. ما از همه کشورها میخوایم به ما بپیوندن در این تلاش. این کار درسته و کار مسئولانه است، هم از نظر اخلاقی هم از نظر سوق‌الجیشی. یکی از اهداف کلیدی دیگر ما که فشار بذاریم رژیم ایران که تغییر بده رفتار بی‌ثبات کننده شو. ما جویا و پویای مذاکرات فراگیر هستیم که به راستی فراگیر باشه. این شامل پرونده‌های هسته‌ای و همینطور نقش ایران در منطقه، توسعه موشکاش، حمایتش از تروریسم و گروگانگیریش از جمله آمریکایان بسیاری. از زمانی که روحانیان ایران در 1979 قدرت رو به دست گرفتن، جهان درست متوجه نشده طیف کامل فعالیت‌های اونا. برنامه جامع اقدام مشترک بر جام به هیچ وجه فراگیر نبود. جمهوری اسلامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده موشکی و بالستیکی، حمایتش از تروریسم و نگاهداری و گروگانگیری آمریکایان جزء توافق نامه نبود یا حتی بعد از اینکه توافق امضا شد. ممنوعیت روی آزمایش‌های موشک‌های بالیستیک زیر توافق هستی یه مقدار در واقع شل شد، از محدودیت‌هاش کم شد و فعالیت‌های نابکارانه ایران نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه بدتر شد. بعد از 40 سال که سعی کردیم تلاش بکنیم، پاسخ جامعه بین‌المللی چی بوده نسبت به رفتار نابکارانه ایران؟ این بوده که در واقع توقعات خودش رو کم بکنه، خواستاش رو کمتر بکنه و بنا به مقرراتی که ایران تعیین میکنه عمل بکنه. توافق هسته‌ای نشان دهنده همچین مسئله‌ای بود. این برداشت فقط باعث شده که توسعه طلبی ایران در منطقه اضافه پیدا بکنه. داستانی که آدم مرتب میشنوه از کشورها در خاورمیانه روی جبهه‌های مقدم تعرض ایران. ما داریم سعی میکنیم به چالش بگیریم این وضعیت فعلی رو. ما رد میکنیم این که با قلب مغلوب بشیم که در ذهنیت جهان رخنه کرده. ما نه فقط داریم فاش میکنیم گستره فعالیت‌های نابکارانه ایران رو، بلکه فعالان جویا و پویای کاهش نقشش هستیم در منطقه و وارونه کنیم مسیر بازیایی رو که کرده در زمان مذاکرات توافق هسته‌ای و اجرای اون. و همینطور ما نور حقیقت میپاشونیم روی یکی از ریشه‌های اصلی افرادگرایی ایران که امروز میخوام صحبت کنم، توسعه طلبی انقلابی وحشیگرانه اش. جمهوری اسلامی همیشه جویا و پویای اینه که رهبر جهان مسلمان باشه. یک سیاست خارجی انقلابی پیش کرده که یکی از بزرگترین موانع به صلح و در برابر صلح. اگه ما امیدوار باشیم که نیل پیدا بکنیم به یک خاورمیانه باثبات‌تر و آینده درخشان برای مردمش، باید در واقع متوجه باشیم که تعهد ذهنیتی جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب چیه؟ جهان باید به اتفاق یکدیگر فشار بگذاره روی رژیم ایران که رفتارش رو عوض کنه و بنا به مقررات عمل بکنه. دیگه نباید زمان و مکانی تعیین کرد، بهتر از اون مکانی نیست که در سازمان ملل هست. من میخوام این گفتمان رو صحبت بکنم با اشاره به گذشته. در 1981 دو سال بعد از انقلاب و یک سال بعد از آغاز جنگ ایران و عراق، خمینی راجب آرمان‌های جهانی حکومت اسلامی تازه تشکیل شده صحبت کرد. گفتش که جمهوری اسلامی ایران به عنوان هدف خودش تعیین کرده اشاعه جهانی نفوذ اسلام را، و اضافه کرد که ما امیدواریم که ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌گذاری و کمونیسم از بین بره سرتاسر جهان. ما میخوایم نابود بکنیم نظام هایی را که متکی بر این سپایه است و پیش ببریم نظام جمهوری، نظام اسلامی پیامبر را. مأموریت او در بطنش واقعا ایدئولوژیک بود و آرمان هاش واقعا جهانی بود. بعد از اینکه شاه فقید حکومتش سرنگون شد از سوی ایرانیان طبقات مختلف، روحانی های افرادگرا فوری خواستن نارضایی رو خفه بکنن، احزاب غیر مذهبی رو از بین ببرن، نهادها و سنت ها رو کنار بگذارن. بسیاری از ایرانی ها با بینش حکومت مذهبی مخالف بودند، ولی با اونها با خشونت رفتار شد. و این در واقع نمونه بود از چیزی که بعد پیش اومد. هزاران ایرانی به زندان افتادند، کشته شدند در دوره درست بعد از انقلاب. هزاران نفر از کشور گریختند. نهایتاً حکومت آخوندی غلبه کرد بر ایران. خمینی و مشاورانش برای اونها تنها شکل واقعی اختیارات قانونی، اختیارات مذهبی است. تمامی اختیارات دیگه از دید اونها غیر قانونی بود، غیر مشروع بود. جمهوری اسلامی سیاست خارجی و بینش خارجیش منعکس کننده یه مسئله بود. در 1979 خمینی بینش خودش رو خیلی روشن مطرح کرد. گفتش که ما صادر خواهیم کرد انقلابمون رو به تمام جهان. او گفت تا زمانی که الله بر تمام دنیا غلبه بکنه همیشه پیکارهایی وجود خواهد داشت. در بیاناتی در شب نوروز در سال 1980 خمینی خاطر نشان کرد که اشاعه انقلاب در هسته مرکزی بنیانگذاری جمهوری اسلامی. گفتش که ما مقابله خواهیم کرد با ذهنیتمون با دنیا، تلاش خواهیم کرد صادر کنیم انقلابمون رو به جهان. با خیزش گروه‌های تروریستی همانند القاعده و داعش، دولت اسلامی ما عادت کردیم به این نوع گفتمان افراطی و در واقع آرمان‌های جهادی اسلامیسم خشونت‌بار. ولی در اون موقع واقعا در 1979 منحصر به فرد بود. اولین بار در قرن 20 میلادی بود که یک روحانی شیعه به قدرت سیاسی رسیده بود و نهادهای غیر مذهبی رو با خشونت کنار گذاشت و به جاش یک دولت اسلامی گذاشت که تعهدش به توسعه طلبی انقلابی بود. بینش توسعه طلبانه حکومت اسلامی در جهان جزو مهمترین اصول سازماندهی حکومت بود و امروز یکی از دائمی ترین و پایدارترین هاست. خامنه ای رهبر فعلی وفادار مونده به این بینش توسعه طلبی انقلابی. در سال 2013 در نطقی در برابر مذهبی ها گفتش که آرمان نهایی نمیتونه چیزی جز باشه مگر ایجاد یک تمدن درخشان اسلامی که شامل حال کشورهای بسیاری باشه. تحت حکومت او خامنه ای ایران حمایت کرده از گروه نیابتی به شبه نظامیان در شیعه، عراق و یمن کمک کرده و ادامه داده سازماندهی اقدامات تروریستی گرداگرد جهان رو در 5 قاره جهان. طی 40 سال اخیر همیشه یک هماهنگی وجود داشته، همیشه به صورت غیر معمول سیاست خارجیش رو ادامه داده با توسعه طلبی انقلابی. روابط خارجی از دید حکومت ایران فقط برای مستحکم کردن انقلابش در داخل و توسعهش در خارج. جمهوری اسلامی ریشه کن میکنه اصول تمامیت و حاکمیت و وسایل دیپلماسی رو که خدشه‌دار بکنه معیارهای عادی جهانی رو بتونه انقلاب خودش رو صادر بکنه. و این مسئله که خیلی از کشورها نادیده انگاشتن، این مسئله جالبه، ولی هنری کیسینجر این مسئله رو دقت کرد، گفتش که با انقلاب ایران، با توجه به انقلاب ایران و نهضت‌های اسلامی که هدفشون سرنگون کردن حکومت‌های غربی، روحانیان ایرانی در واقع استفاده کردن از آوانتاژ هایی که به اونها داده شده بود به عنوان یک کشور اسلامی، ولی با این حال نشون دادن که واقعا به هیچ وجه تعهدی به چنین اصولی ندارن و نهایتا میخوان جایگزینشون بکنن. از زمان انقلاب 1979 رهبران جمهوری اسلامی بهشون خوش آمد گفته شده در محافل جهانی، در سازمان ملل نشستن و الان حق حاکمیت ملی دارن، ولی تعهد انقلابی اونها برای برهم زدن این جامعه جهانی با خدشه وارد کردن به معیارهای معمولیش ادامه داره، از جمله حاکمیت کشورهای دیگه، آزادی کشتیرانی و اصول استفاده از دیپلماسی بر به جای خشونت. بهترین نمونه اینه که چگونه رژیم استفاده میکنه از نفوذش در منطقه. پاسداران گروه پاسداران انقلاب اسلامی رو همانند یک نیروی نظامی، نیروی دریایی داره، نیروی هوایی داره، عملیات ویژه داره و یک ستاد فرماندهی متداول داره، تأسیسات تمرین داره، استفاده میکنه از تمام مزایایی که داده شده بهش. ولی اگه نگاه بکنید واقعا به بطن ماجرا، میبینید که هیچ چیز عادی در مورد سپاه پاسداران وجود نداره، یک سازمانی که هدفش حفظ انقلاب در داخل و پیشبرد ذهنیت انقلابی در خارج، در واقع نهادینه کرده تروریسم رو تا بتونه بی‌ثباتی منطقه ایجاد بکنه و فقط طبقه نخبه ایران رو حمایت میکنه. سپاه پاسداران صادر میکنه انقلاب رو به عراق و به اراضی فلسطینی، هسته مرکزیش این توسعه طلبی و صدور این مسئله است. مثلا دخالتش، مداخلش در لبنان از اوایل 1980، سپاه پاسداران خدشه‌دار کرده حاکمیت لبنان رو که بتونه در شام نفوذ خودش رو تحمیل بکنه. 70% تأمین مالی حزب الله رو انجام داده، موشک فرستاده به اونجا و تجهیزات نظامی و کارشناسان نظامی به لبنان فرستاده و در واقع تمامیت دولت لبنان رو خدشه‌دار کرده. ایران به این ترتیب میتونه مرزهای خودش رو گسترش بده و اسرائیلی‌ها و آمریکاییان رو هدف قرار بده. حزب الله آمریکاییان بیشتری کشته تا هر گروه تروریست دیگر به جز القاعده. ما میتونیم نگاه بکنیم به سپاه پاسداران، نقششون در یمن. اونجا جمهوری اسلامی ایران نشون میده که مثلا داره از دیپلماسی حمایت میکنه، در صورتی که استفاده میکنه از وسایل انقلابی سپاه پاسداران که خدشه‌دار کنه ثبات و امنیت رو. همونطور که اخیرا در یک مقاله در روزنامه وال استریت جورنال نوشتم، ایران استفاده میکنه از یمن برای افزایش قدرتش در منطقه و توسعه مرزهای انقلابی شد. سپاه پاسداران حمایت نظامیش باعث شده که حوثی‌ها بتونن به چالش بگیرن اختیارات دولت یمن رو به نحوی که غیر ممکن می بود. به جز این، سپاه پاسداران به حوثی‌ها صدها میلیون دلار می دهد و همینطور توشه ای از تسلیحات پیشرفته، موشک‌های ضد کشتی، مین‌های گوناگون وارد یمن شدن به لطف خامنه‌ای. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت‌هاش در لبنان و یمن دو مورد هستند که کاملا ناهماهنگ هستند با معیارهای بین‌المللی، ولی با این حال کاملا هماهنگ هستند با بینش جهانی انقلابی جمهوری اسلامی. در این مورد حاکمیت کشورها برای اونها فقط یک اصلی که موقعی که به دردشون میخوره